أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره استهزاء بود، حالا استهزاء مؤمنین یا مطلق استهزاء، که البته بعداً باید درباره استهزاء احکام الله یا استهزاء معصومین یا اینها هم مسئله رو بیان بکنیم. البته روایات باب و ادله رو ببینیم، بعداً اینها رو اختصاصش رو به هر کدوم بیان بکنم. اونی که از مجموعه آیات به دستمون اومد اینی که آیات نسبت به استهزاء غیر مؤمنین مطلبی نداره و بیانی نسبت به اونها در آیات وجود نداره، اما مسخره کردن و استهزاء مؤمنین رو به خصوص با توجه به آیه 11 سوره حجرات که ویسخر قوم من قومن، این که هیچ قومی قوم دیگری رو مسخره نکنه، ولا تنابزو لا تلمزو، اینها نواهی هم هستند. البته این شبهه رو همینجا مطرح بکنم، بعدن یه پاسخی بهش خواهیم داد. بعضی گفتن اینها اخلاقیه، تعریفش در درون فقه ما یعنی کراهت، چون درون فقه ما چیزی به اسم اخلاقی نداریم که بگیم به چیز اخلاقی و غیر اخلاقی. اخلاقیه اگه بخوایم به لسان فقهی ازش یاد بکنیم یعنی اموری هستند که مستحب و مکروهند، چون یه وقت میگید که اخلاقی یعنی مثلا اصلا فقه نسبت به اونا هیچ حرفی نداره، یه وقت میگیم نه درون فقه بیان میکنیم اخلاقی است، یعنی فقه نسبت به اونها به هر حال حرفی داره. با یعنی این که اینها نهیشون دال بر کراهت باشه، که خب این خلاف ظواهره و به خصوصم حالا با روایاتی که خواهیم دید چون این مسئله ای رو ازش در نمیتونیم بیاریم. روایات باب رو ببینیم، بسیار زیاده. من همینجوری تورق میکردم و بهار کافی ابواب مختلف، که البته روایاتمون رو از سیاق بهار نقل میکنیم، چندین باب از ابواب بهار، من دیگه اون روشنهاش رو بیان کردم و آوردم. بعضیاشم یک روایت چندین بار در لسان کتب مختلف یا ائمه مختلف با یه تغییرات کوچکی تکرار شده که اونها رو نیوردیم. البته سعی کردیم تعداد بیشتری رو بیاریم تا فضای عمومی بحث بیشتر معلوم بشه. تأثیر این بحث تمسخر و استهزا هم بگم در بحث هنر بسیار بالاست، یعنی بحثی است که پردامنه، باید نسبت بهش با دقت پیش رفت، که به هر حال بحث طنز و همه اینها رو زیر مجموعه میگیره. ما فعلا داریم سفرش رو پهن میکنیم، آیات رو شروع کرده بودیم، گذشتیم حالا روایاتش.
اگر کسانی که جان و مال و آبروشون مورد احترامه، اگر مؤمن نباشن هم
بله
هم
طبیعتاً اونا باید بحثش بکنن. البته اگر مؤمنین رو گفتیم دیگه ائمه و خدا و اینا به طریق اولا مسئلش روشنه، احکام شریعت میمونه که اونها ممکنه بگیم اساساً مناسبتی نداره، از باب دیگری است، وهم دینه. که مسخره نشه، چون نمیشه از ما از مؤمنین به حکم برسیم، هیچ اولویتی فحوایی نداره. ولی اگر مؤمنین رو گفتیم طبیعتا تمسخر ائمه، خب اونا رؤوس و رئیس مؤمنین هستن. اما در رابطه با بچه ها الحاق میشن یا نه، در رابطه با کفار باز اونایی که ذمیان یا غیر ذمیان، باید پله پله بحثش رو بریم جلو دیگه. حالا بذارید اول موضوع رو در طرف مؤمنینش ببینیم حل میکنیم یا بعد بریم چگونه
جلو. غیر مسلمین مخاطب ما هستن تو احکام
خود؟ نه، شما میخواییم غیر مسلمین رو مسخره کنی، شما که مخاطب مایی. شما میتونی مثلا فرض کنی یه یهودی که تو محلتون زندگی میکنه رو مسخره کنی یا نمیخواد؟ چون که ربطی به اون بحث نداره که او چی میگه. مخالفین هم البته بحثه که به هر حال اونا هم یکی از بحثاشون. آیا
اسمی به بجرا که تاشون
داری اون
از این
آنیمه بعد از وقت
داری
اصلاف قومون قومون داره میده
ایمان آورد
و قومی
قوم
دیگر مثلا قوم واقع گفته شد این رجال در همونجا در مفاس در تفاسیر قوم در مقابل نسا از قرینه قوامون علن نسا قوم رو معنی رجال گرفتن، معنای قومی نیست. البته باز یه بحث دیگه مسخره کردن یه ملیت بدون یه فرد خاص، که البته اونو میشه گفت مسخره کردن افراد، چون ملیت که تحقق خارجی جز در وجودی نداره. مثلا این قومی ها رو دست بندازه بگه مثلا قومی ها قبلا میگفتن شمدوزن، قومی ها مثلا شمدوزا اومدن، خب این در حقیقت مسخره کردن افراد.
چرا
نه، ظاهرش اتفاقا همونه که یعنی مؤمنین شما خودتون رو مسخره نکنید. ظهوری که ازش میفهمیم اینه، ضمن این که ظهور قرآن با تفاسیر معلوم میشه، یعنی بحث قرآن رو بدون رجوع به شأن نزول و بدون رجوع به تفاسیر خیلی نمیشه ازش ظاهری هم اخذ کرد. خب روایاتش رو ببینیم. اون روایت در هر صورت اون آیه سوره حجرات یکی از پایه‌ای ترین بحث هامونه که بعداً باهاش کار داریم، ممکنه ازش تنقیه منات بکنیم، ممکنه بحث رو توسعه بدیم. با سوره حجرات باز کار داریم. ابن غزالی ظاهراً از تل اکبری، که تل اکبری جایی بوده نزدیک بغداد، چند تا از روایات بزرگ شیعه مربوط به اونجا هستند، یه روستایی بوده. ان محمد ابن حمام، ان حسین ابن احمد المالکی، ان یقتینی، از یحیی ابن زکریا ابن بشر یا بشر، ان داوود رقی، ان ابی عبدالله علیه السلام. روایاتشون خیلی زیاده، به کار رجالش کاری نداریم، میگه ضعف یکی با قوت بعدی جبران میشه. امام صادق میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل خلق المؤمن من عظمت جلاله و قدرته، فمن طعن علیه او رد علیه قوله فقد رد علی الله. ما در رد قول، یعنی اینکه حرفی که میزنه بگه دروغ میگه، ظاهرش اینه. در اون قسمتش محل بحثمون نیست، طعنشه. آیا طعنه زدن، بعدن یه بحثی باید بکنیم که آیا طعنه به معنای مطلق مسخره کردنه یا طعنه به معنای تکذیبه، با سخره ربطی نداره. اما به هر حال یکی از مصادیق تکذیب میتونه سخره باشه. مجموعه روایت رو ببینیم. از پیامبر باز عن صادق علیه السلام عن النبی قال اذل الناس من اهان الناس. اهانه، اهانت کردن، خب شامل در مواردی به سخره گرفتن و مسخره کردن میشه. مسخره کردن از مصادیق اهانت، ولو اینکه امروز روز این کاریکاتوریستا و اینها تلاش میکنن بگن کار ما اهانت نیست و ما در حقیقت یه نوع هنر، این یه نوع اهانت نیست. ولی متوجه بکنیم که این چیزا عرفیه. جلسه اولی هم که وارد شدیم گفتیم واقعا عرف ممکنه یه چیزی رو اهانت بدونه، یه چیزی یه مواقعی اهانت ندونه. مثال ساده براتون بزنم ببینید چقدر فرق میکنه. الان اگه عکس یه کسی به دیوار شما بری بکنی، اونطور طبیعی اهانته، ولی بعد از فردای انتخابات که همه دیوارهای شهر شده عکس کاندیداها، شهرداری که میاد آب میریزه میکنه، اهانت نیست. نمیگن داره اهانت میکنه به افراد، داره تمیز میکنه شهر رو. یا مثلا فرض کنید اگه شما عکسی بیفته زمین، اهانته به صاحب عکسه. ولی تو ایام انتخابات تو همون میتینگ تبلیغاتی خود این کاندیدا عکسشون رو زمین افتاده، اهانت هم نیست. خود طرفداراش هم که دارن براش هورا میکشن و سوت کپ میکشن یا شعار میدن، همون هم از روش عبور میکنن، تلقی توهین هم نمیکنه. ما الان در بحث این که چه چیزی اهانت هست چه چیزی نیست و آیا همه مسخره کردنی ها و همه طنز ها اهانت هست یا نه بحث نکنیم، چون الان که نمیخوایم ما موضوع خارجی رو بحث بکنیم. ما میگیم اگر اهانت هست مصداق این روایات هست. خب اذل مردم یعنی خوارترین مردم کسی است که به مردم اهانت میکنه. این روایت البته عامه، ربطی هم به مؤمنین نداره، ناسه، اذل الناس من اهان الناس، ولی ازش هم البته حکم تکلیفی در نمیاد. خب خار باشه، این چیزی ازش در نمیاد که بگیم حالا هست، به عبارت دیگه بیانیست. باید به کسی که مسخره میکنه خودش در حقیقت در چشم مردم بیشتر از بقیه خار میشه. فقیه
برای
عرف تعیین
تکلیف میکنه یا
عرف برای فقیه تعیین تکلیف میکنه؟ فعلا از نتایی داری بر ما تعیین تکلیف میکنه، بس درست داری داری ان ابی قلابه یا غلابه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من ازل مؤمنن ازله الله. خب این مؤمنه، کسی که مؤمنی رو اذلال میکنه خداوند او رو خار میکنه. مسخره کردن از مصادیق روشن خار کردنه، یعنی وقتی به کسی رو مسخره میکنید، استهزا میکنید، دست میندازید، در حقیقت دارید تحقیرش میکنید، خارش میکنید. روایت بعدی به اسانید ثلاثه از امام رضا علیه السلام از آبائه علیه السلام قال قال رسول الله من استزل مؤمنن او حقره لفقره و قلت ذات یده. کسی که یه مؤمنی رو ذلیل میکنه، خار میکنه یا تحقیر میکنه، ولی تحقیرش از باب فقرشه، این که آقا دستت خالیه، مسخرش میکنه، فقره، فقیره، ایچی نداره. شهره الله یوم القیامه ثم یفزحه، روز قیامت او رو تشهیر میکنند، یعنی مشهورش میکنند و مفتزهش میکنند، آبروش رو میبرند. این در روایت، سه چهار تا روایت پشت بندش هم هست که تشهیر کردن. تشهیر خب یکی از مجازات های روزگار ما هم هست دیگه، یعنی همین در فقه ما هم در بحث جزا هست. یکی از بحثایی هم که الان باز میگن، نمیدونم میم قاف جیم دال، از این اسما رو که میخوان بگن اینجوری میگن، این به خاطر همینه که تشهیر نشه، چون میگن کسی که هنوز جرمی برای ثابت نشده نباید مشهورش کرد به جرم. در قیامت هم بحث شهرت معروفه، تو همین زیارت مناجات شعبانیه که این ماه بخونید بسیار مزامین بلندی داره، یکی همین تعابیرش هست که ولا تفزحنی یوم القیامه علی رؤوس الاشهاد، یعنی که هن آبرو رفتن انسان در رؤوس الاشهاد، بالا چشم مردم، مقابل مردم یک کار بدیه. برم میگرده به یه خصلت عمومی انسان ها که دلشون میخواد محبوب باشن، خوب باشن. این اگه نبود سنگ جامعه بند نمیشد. این خصلتیست که اصلا اجتماع رو بر خودش قوام میده. آدم هایی که جامعه گریزند، یعنی این که حالا اصلا برشون مهم نیست دور راجبشون چی میگن، این خصلت فردیش ممکنه بگیم انسان مثلا وارسته، ولی که همه اینجوری باشن اصلا خیلی جامعه برپا نمیمونه. مردم بخش زیادی از کارهای خوبی که میکنند یا بخش زیادی از کارهای بدی که نمیکنند، برای اینه که میخوان تو چشم بقیه خوش بدرخشند، خوب بیان، با تشویق بالا میرن، با مثلا نگاه سنگین کاری رو انجام نمیدن. این خودش یک خصلتی است که جوامع رو و انسانها رو نسبت به فعل بد باز میداره، نسبت به فعل خوب پیشرفت میبره. بهش میگن کنترل های غیر رسمی جامعه، که جامعه خودش خودش رو کنترل میکنه بدون نیاز به اینکه نهادهای رسمی درش وجود داشته باشه. نهاد رسمی یعنی پلیس و دادگاه و بگیره ببند. بدون اینها، همین که شما تو محلتون مثلا فرض کنید اگر یه کار بدی بکنید، فردا صبح مردم نگاهشون رو شما سنگینه، یا به تعبیر عامیان میگه آبرومون رفت. مثلا آقا ما پیش در و همسایه آبرو داریم، یعنی چی؟ یعنی دلمون میخواد مردم خوش ببیننمون. حالا این مسئله در قیامت هم ظاهرا هست، چون در قیام در همین براز مناجات هست که در رؤوس الاشهاد یوم القیامه لا تفزحنی. حالا اینجا هم در همینه که شهره الله یوم القیامه ثم یفزه، و سپس هم آبروش بودن.
چون با ثم آورده معنا مفهومش اینه که اول قربت الالله مشغولش میکنه،
خود خدا قربت الالله این کار میکنه، این قربت الالله نفسه،
ولی آیا این
مناسبت
نداره با
اینکه
چون میخواه
افتضاحش بکنه؟ خب بله، شهرت فی حد نفسه که بعد ممکنه از اون منم خوبه، یعنی شما رو ببرن بالا برات هورا بکشن که خوبه، شهرتی که منجر به فضیحت بشه بده. بله، الان شما رو عکس تو بندازن صفحه اول، بنویسن حضرت آقای اسدی گل گلاب، خیلی هم مثلا افلاطون اول قوم، این خب کلی ازش تعریف میشه، تمام این هنرپیشه ها و نمیدونم خواننده ها و این افراد بر همین الان سلفی میگیرن و پا میشن میرن نمیدونم تا مچ پا تو آب و سیل و اینا عکس میگیرن. بر همینه دیگه، شهرت از باب اینه که یه مثلا شهرت خوب پیدا کنن، شهرت به فضیحت بده. خب بریم از بحثای خودمون میام بیرون. بیهقی عن السولی عن محمد ابن یحیی ابن ابی عباد از عمش قال سمعت الرضا علیه السلام یوما ینشد شعرا. این داستان جالبی است. یکی از شعرای عرب که اتفاقا اهل شعر زاهدان سرودنه، یکی ظاهرا به نام ابوالعطاهیه. عطاهیه گفتند به معنای مرد احمقه، و مهدی عباسی ظاهرا این لقب رو به این داده. حالا چی هم بوده؟ بعضیا میگن مثلا دیوانوار، خیلی یکی از کنیزهای مهدی عباسی رو دوست داشته. نگاه بکنید در بعضی از این مواردی که راجع به این بنده خدا ترجمه نوشتن، ترجمه بیوگرافیه، امروزا میگن زندگی نامه بیوگرافی، تو عربی میگن تراجم یا ترجمه نوشتن. ترجمه یعنی زندگی نامه. زندگی نامه این فرده که نوشتن، علل متعددی برای ملقب شدنش به این اسم و این لقب گفتن. معروف به ابوالعطایی است، یعنی بالاخره ابو هم که در لغت عرب در حقیقت یعنی صاحب، یا در حقیقت مظهر، رب النوع، نمیدونم خلص من این رشته، یعنی احمق به ذات، خیلی آدم عمق جبلی داره که شنیدم در تئاتر پارک ملی برون انداختی عمق جبلی، اینم عمق جبلی داشت. حالا این معروف به این اسم بوده. یه روزی این محمد ابن یحیی ابن ابی عباد میگه عموی ما گفت که من یه روز دیدم حضرت یه شعری رو انشاد میکنه. انشاد به معنی خوندنه، در مقابل انشاء که یعنی سرودن. شما وقتی شعری رو میسرایید میگن انشاء شعر، این شاعری، ولی یه وقت شعر رو میخونی. بعضی هم بودن خوش صدا، همین الان هم هستن، میبینید خوب شعر میخونه، خود شعر بلدی بگه ولی خیلی خوب شعر میخونه، شعر زیبا با صدای خوب با دکلمه خوب میخونه، به این میگن انشاد. در هر صورت حضرت داشتن شعری میخوندن، قلت و این آقای عمه، این آقای محمد ابن یحیی عموش میگه من رو کردم به حضرت عرض کردم لمن هازا، اعز الله الامیر، اون آخرش دعاست. خداوند امیر رو، چون خب حضرت وزیر بوده، حضرت خداوند امیر رو عزیز بگرداند. لمن هازا زالگن هازان هم غلط نوشتن، هازا باید زالش بر علفش مقدم باشه، اشکال از نرم افزار بهاره. لمن هازا، این شعر مال کیه؟ حضرت میگن فقال لعراقی منکم یا لعراقی لکم، این مال عراقیه، این اون شاعر اهل عراق. قلتو، این میگه که من رو کردم به حضرت گفتم انشدنی ابوالعطاهی لنفسه، من این رو دیدم انشدنی اون ابوالعطاهی برای من خودش خونده، لامم ظاهرا نداره، انشدنی ابوالعطاهی نفسه، خود ابوالعطاهی که شاعر شعر باشه برای من این شعر رو خونده. این رو کرد به حضرت گفت من شاعرش رو میشناسم، اگه شما خوندی خود ابوالعطاهی هم بر من خونده، من از خودش شنیدم به این لسان. فقال، حضرت میگن هات اسمه، اسمشو بیار، هات اسمه، اسمشو بیار و ده انک هازا، این لقب ابوالعطاهی رو بذار کنار. ان الله سبحانه و تعالی یقول ولا تنابزوا بالالقاب ولعل الرجل یکره هازا، شاید خودش خوشش نگه. این لعل الرجل یکره هازا یکی از مواردی است که بعدها به دردمون میخوره، مهمه. و اون این که این اگر خود فرد راضی باشه ممکنه مسئله عوض شه، یعنی علت اینم که این کار نکنید اینه که اون ناراحت میشه. درسته همه شهر بهش میگن ابوالعطاهیه، بهش ماسیده دیگه، خودش هم چیزه، ولی شاید ته دلش خوش نباشه، لذا این اسمو به کار نبری. خب این لعله میتونه تعلیل باشه که اگر نه خودش راضیه، یه چیزیه که حالا همه راجبش میگن، یه سری آدم هایی هستن اصلا از سخره شدن و مسخره شدن و استهزا شدن اینا نه تنها بدشون نمیاد، بلکه خودشون بیشتر از بقیه خودشون مسخره میکنن. یعنی یه آدم های شیرینی هن، خوشمزه از شیرینه، خیلی هم براش مهم نیست حالا مثلا چیز در حد متعارف در رابطه باش بگن مردم بخندن، این روایت به نوعی او رو از دایره بحث خارج میکنه، مقام تعلیل هم داره. به مطلب عطار ان ابی ان اشعری از ابی عبدالله رازی از ابی عثمان از احمد ابن عمر از یحیی الحلبی از ابی عبدالله علیه السلام قال لا یتم ان المستهزئ بالناس فی صدق الموده، کسی که مردم رو مسخره میکنه این طمع نداشته باشه به این که مردم با او یه دوستی خالص داشته باشن. خب این البته روایت ازش تحریم در نمیاد، در حقیقت بیان یه واقعیت اجتماعیه، درست هم هست، کسایی که همه رو دست میندازن و همه دست رو ناراحت هم دیگه، ده دیدید با همه چیزی میگن، خب هیچ کسی از دست زبان او در امان نیست، خب مردم طبیعتاً از دستش خوششون نمیاد، یه مودت خالص رو صدق مودت باش نداره. هفته حضرت صادق می‌فرماید من حقر مؤمنن لقلت ماله حقره الله، کسی که مؤمنی رو به خاطر مالش تحقیر میکنه خداوند تحقیرش میکنه، از مصادیق تحقیر طبیعتا مسخره کردنه. فلم یزل عند الله محقورن حتی یتوب مما صنع، اینم در نزد خداوند هم حقیره تا اینکه توبه کنه از آن چیزی که درست کرده. و قال علیه السلام انهم مباهون به اکفائهم یوم القیامه، این کسایی که حقیرند اینها به همانندهای خودشون روز قیامت مباهات میکنند. یعنی به عبارت دیگه، خب مثلا فرض کنید که این فرد پولداریه، قارونم پولدار بوده، باید بره بگه من از طایفه قارونم، مباهاتش به اوست. بله ناس تو، اگه ناس باشه اهم از مؤمنین
ناس شماره 6 هست، شماره پنجم.
اون شماره 6 البته اصلا روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست. در مقابل ابوالعطاییه چرا؟ اون البته تعبیر حضرت کراهتیه، یعنی تعبیر اونجا کراهتیه، ولی اونجا البته امام ابوالعطاییه رو نمیدونیم شیعه است یا سنی. من نگاه کردم ظاهرا ازش چیزی در نمیاد، یه مقداری هم بعضیا گفتن گرایشات شیعی داشت. بله احمق به معنا این که درجه داره، یه وقت خل فابریکه، یه وقت جنون مثلا زنجیریه، یه وقت نه یه مشنگی خب بر بشه بگیم مشنگ ناراحت دیگه.
اونایی در اسلام به عنوان مسخره کردن نداریم، بلکه چون این از مصادیق ایزار مؤمن
میشه. نه خودشو داریم، حالا اون روایت اون بحث جلسه اول بدش کن داریم، بنویس بغلش که داریم تو حاشیهش بنویس، صاحب جواهر هم نوشته. خب این همه اینا همه دلیل دیگه، دلیل که دیگه بیشتر از این نه. آیه شریفه اصلیش که سوره حجراتش خیلی بالاست، اون نهی صریحه. حالا میرسیم بقیهش هم هست. ابن متوکل از همیری، از احمد ابن محمد، از ابن محبوب، از شام ابن سالم، از معل ابن خنیس، از ابی عبدالله قال قال عز وجل لیعزن به حرب منی من عزل عبدی المؤمن ولیعمن قذبی من اکرم عبدی المؤمن. کسی که عبد مؤمن من رو ذلیل میکنه به حرب و جنگ من خلاصه اذن داده، و کسی هم که عبد مؤمن من رو اکرام میکنه از غضب من در امانه. در حقیقت کسی که عبد مؤمن رو اذلال میکنه به جنگ ما آمده. البته تعبیر تعبیر با کراهت سازگاره این تعبیر، اما خب ظهور اولیش در حرمت. بعدی ماجیلویه از عمش، این ماجیلویه ها قومی هایی بودن، یه گروهی بودن که جز مشایخ کلینی هم هستن، این روایت هم از کافی هم هست. عن الکوفی عن محمد ابن سنان از مفضل قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل خلق المؤمنین من نور عظمته و جلاله و جلال کبریائه. این تقریبا هم روایت اوله. فمن طعن علیهم او رد علیهم قولهم فقد رد علیه الله فی عرشه. تعبیر روایت اولمون که تکرارش کردم، این تعبیر تیک دومش، کسی که طعنه بر اونها میزنه و قولشون رو رد میکنه، در حقیقت داره در عرش خدا خدا رو رد میکنه. و لیس من الله فی شیء، و این در حقیقت از ولایت خدا خارجه، خدا دیگه کاری به کار او نداره. انما هو شرک و شیطان، شرک یعنی تور، دام، اون چیزی که مسیحیت اونی که باهاش سید میکنند. گفت کل من فی الوجود یطلب صیدن، انما الاختلاف شبکاتی، شبکه، شبکه یعنی همون تور. به هر حال لیس انما هو، این کسی که طعنه میزنه در مسلمان ها و در مؤمنین، این تور و وسیله سید شیطانه، در حقیقت خودش تبدیل شده به یکی از آلات شیطان. روایت بعدی نه یه طایفن، اما البته اصلشون یه نفره، اصلشون یه نفره که شیخ کلینی هم هست، فکر میکنم دایی کلینیه. ابی ان سعد ان ابل خطاب ان حماد ان ربعی ان الفوزیل، ماجلوی ظاهرن دایی کلینیه. قال ابو عبدالله علیه السلام ما من انسان یتعنو و یتعنو، هر دوش هم یفعلو هم یفعلو ضبط شده، یتعنو یا یتعنو فی این مؤمنه، تنه در چشم زدن یعنی در حضورش ظاهرن، یعنی در حضورش بهش طعنه بزنه که با مسخره ساز بودن سازگاره، الا مات به شر میتتن، میتتن موت، مات میتت الجاهلیه هم هست که امام زمانشو نشناسه، مات میتت میتتن یعنی به معنی میته نیست، به معنی مردنه. به شر میتته، یعنی به بدترین مرگ میمیره. و کان یتمنی ان یرجع الی خیر، ان یرجع الی خیر، خیلی هم آرزو میکنه اون لحظه که کاش برمیگشت و کار خوب میکرد و به خیر برمیگشت و طعنه نمیزد و مسخره نمیکرد و در دام این مسخره کننده ها نمیافت. روایت بعد، ابن متوکل از همیری از ابن عبد الخطاب از حسن ابن محبوب ان معسنا ان ابی بصیر از امام صادق قال لا تحقروا مؤمنا فقیرا، تحقیر نکنید مؤمن فقیری را. فإنه من حقر مؤمنا فقيرا او استخف به حقره الله. اینا که فقیرنه با روایات، با آیاتی که در رابطه با غنا و فقر بود سازگارتره. البته موضوعش نوع خاصی از تحقیره، ولی به قرینه بقیه روایات میشه ازش القا خصوصیت کرد، اما موضوع خاص روایتش بحثه تحقیر در فقر. ولم یزل ماقتن له، ماقتن له دشمن خواهد بود. ماقت به معنی دشمنی. خب کسی که تحقیر میکنه مؤمنی را یا استخفت به حق دره الله، خدا تحقیرش میکنه و دائما هم با او دشمنه تا اینکه از حقرش برگرده. حقرته همچین مستری تو عربی نداریم، اما خب باب فعله، باب یه دفعه هست، باب نوع هم هست، یعنی ضربتن، یعنی یک ضربه یا یک نوع ضربه. ظاهرن هم این، حالا اگر استنساخی اشتباه نداشته باشه و یه تصیفی نشده باشه، حتی یرجعن حقرته، یعنی از اون تحقیری که کرده، برحال من مستریه اون نوع تحقیری که کرده، اون حرفی که زده او یا تو. اما لغت حقره و حقره، حالا این رو من تا اونجا که دیدم یه همچین مستری نده. آره؟ ظالم چی؟ حقره به من ظالمه؟ خب این نمیتونه باشه که، اینجا این من مستریه، این باید معنای ذات نیست، این ظلمه باید بشه. حالا اون اگه باشه اون خودش دوباره برگردوندن و ساخته. قال علیه السلام من استزل مؤمنن، این اگه باشه خوبه، اون اگه مستر میمی میشه، اون اگه باشه میگن در بعضی نسخ محقرته داره که این خب بهتر، من بهتر داره. اما اونی که تو بهار داره اینه، من نسخه دیگه موارد رو ندیدم. قال علیه السلام من استزل مؤمنن او حقر اهل غلت ذات یده، ذات یعنی که دستش خالیه، تعبیر خالیمون، تعبیر خودمون، ذات دستش خالیه، به فقره تو بگه بینه شهره الله یوم القیامه علی رؤوس الخلائق. این تشهیرم البته تشهیر به معنای فضیحتی است، نه اینکه عکس حضرت عالی و صفحه اول به عنوان قهرمان بنویسه.
شما
دیگه
فرمودید اون شر رو به معنای
اشر
معنا
می‌کنید؟ نه، معنای مرگ بد. شر، شر خودش به معنای اشر رو دیگه، شر میتته.
شر باشه با میتتن باشه، چون اون تنیده.
نه، شر میتتن، شر میتتن میگه که به بدترین مرگ ها ازا مضاف و اضافه لگه.
اگه شر باشه
بله، همون شر، همون مرگ بد. اونم بتونه باشه، اونم مشکل نداره. ابن محبوب از سومالی که ظاهرن همون ابو حمزه معروفمون باشه، از ابی جعفر و ابی عبدالله، هم از امام باقر هم از امام صادق، والا ان عبازر ایر رجل، تعییر به معنای همون تحقیره، به معنای اینه که عیبی به طرف وارد کردن. علا عهد نبی، روزگار پیامبر، ابوذر یه تعییری کرد، یک تضعیفی کرد، یک خلاصه ضعفی رو به کسی یا اشکالی رو به کسی وارد کرد. به امه سر دکتر گفت، چی گفت؟ فقال له ابن السودا، تعییر به امم اینجوری بود، گفتش ای پسر زن سیاه پوست. در اون مقطع البته بیشتر سیاه هم از نوبه بودن، از من از جنوب سودان می اومدن، خب سیاهاش هم خیلی سیاه بودن، مثل بعدها که در شبه جزیره زیاد شده به گونه ای که این سبزه شدن، شاید نبوده این سوداش به قواره بود. تو بحث رقص هم یادتون باشه بود یه قصه ای داشتیم که از عایشه بود که گفت اینا می اومدن و سودانی ها اومدن اینجا خیلی میرقصیدن در مسجد و ما رو پیغمبر من رو برد و واسون من نگاه کردم و کانت امهو سودا. البته یه نکته رو توجه بکنید، در عرب کلن نامیدن فرد به اسم مادر کنایه از اینه که این طرف مولد حلال نداره، یعنی این که کلن به طرف بگن پسر مادرشه این خیلی نکته خوبی نیست. البته الزاماً به این معنا نیستان، یعنی ما موارد داریم مثل ابن بیبی مثلا یکی از بزرگترین مورخینه، یا موارد دیگه ای داریم که این مورد رو بوده، یا مثلا فرض کنید در رابطه با بعضی در هور که حضرت به اون اول به اسم مادرش خطابش میکنه که سکلت که امک میگه، این به نوعی اسم مادر آوردن تو تعابیر تعبیر مستقیم خوبی نیست، نظام هور برافروخته میشه، ولی حالا اینجوری به طور عادی بگن مادر نکته ای نداره. اما در این مورد ظاهرن حالا یا واقعا اشاره ابوذر به اون قسمتش بوده دعواشون شده بوده، یا نه فقط داشته به حیثیت سیاه بودن مادر اشاره میکرده، نکته دیگه ای توش نبوده. فقال له رسول الله، حضرت به ابوذر گفتن تعیره به امه، تو این رو به امش خلاصه آرش کردی، عیره از آر میادی خارش کردی، یا ابوذر، شاید علفش هم افتاده باشه یا بازر نیست یا ابوذره. قال فلم یزل، بعد از اینکه ابوذر اینو از پیغمبر شنید و بالاخره پیغمبر توبیخش کرد، فلم یزل ابوذر، که نباید فاصله بین زر و ابو بیفته اینجا، یمرق یمرق وجهه فی التراب، یمرق یعنی صورت رو در تراب قلتوند، یعنی این که صورتش رو تو خاک میقلتوند، یعنی سر به زمین میذاشت، و رأسه هم وجهش رو هم سرش رو، تا اینکه پیامبر ازش راضی شد. برحال یعنی کار زشتی کرده بود، پیغمبر هم دستش ناراحت شده بود، توبیخش کرده بود و اینم مرتب این کار رو میکرد، تا این کار اصلا نمیدونی اون بند خدا کی بوده که حالا اصلا مستحق بوده نبوده، چی بوده دعواشون با ابوذر، سر چی دعواشون شده بوده با هم. برحال ابوذر چه مقدارم طول کشیده، البته روایت نگفته، حالا 5 دقیقه 10 دقیقه یا مثلا 10 روز، برحال اینقدر سر و صورتش رو به خاک زد که پیغمبر گوه اب نداره بخشیدش، توبه است دیگه، نه توبه است. ناکنه تو موارد دیگه هم داریم که اینجور چیزا، آیا غیبت هم داریم تو بحث غیبت و اینا که آیا این حق خصوصی هم ایجاد میکنه یا حق عمومی کافیه، یعنی آیا مثلا شما غیبت میکنید باید بگید خود طرف هم استحلال کنی، الان عامیانه شده میگن برای خود طرف حلالیت، اما ظاهرا هم چیزی نداره، یعنی باید توبه کنه طرف، حقی بر گردن طرف نمیاد. حالا البته محل بحث ها همونجا نگاه کنید، بحث غیبت رو کار اگه سال آینده نمیدونیم که کدومی که از این بحث ها رو شروع کنیم، احتمالا از بحث تنجیم شروع بکنیم، غیبتش میفته عقبتر. حالا یه بحثه، خودش محل بحثه، محل بحث جدیه که آیا واقعا لازم این کار رو بکنیم. یه روایت دیگه هم بخونیم. قال رسول الله را 13، پیامبر فرمود من آزا مؤمنن فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله، این همون تعبیر است که راجع به صدیقه طاهرم هست، و من آز الله فهو ملعون فی التوراة و الانجیل و الزبور و الفرقان و و در خبر آخر گفته من اعوذ الله فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. پیامبر می فرماید من نظر الی مؤمن نظرتن یخیفه بها، این نگاهی بکنه به ترسوندش، اخاف الله یوم لا ظل الا ظله، هیچ سایه اون روز غیر سایه خدا نیست، خدا اون روز میترسوندش. خب این مطلب مربوط ما نیست. و حشره او فی صورت زر، مورچه میشه بلحمه و جسمه و جمیع اعضایی و روحه، یعنی اینقدر تحقیر میشان، مورچه اسباب کوچیک بودنش که اصلا یعنی هیچی، پست میشه. حتی یورده او مورده، تا اونجا همونجا برن. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من احزن مؤمنن، که احزن میتونه از مواردی باشه که سخره مستاقش باشه، ثم اعطا دنیا، بعد همه دنیا رو بهش بده، لم یکن ذالک کفارته، این کفارش نیست و لم یجر علیه، بابت اینم از داده نمیشه، یعنی بابت اون اعطا. حالا روایت بقیه‌اش فرق داره.